بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و قال صلی الله علیه و آله و سلم حسن الظن بالله حسن الظن بالله من عبادت الله من عبادت الله. معنی حدیث زادش واضحه تا معنی نهایی و دقیقش چه باشد. این فرماید حسن ظن به خدا یکی از انواع و اقسام عبادت است. اولا ببینیم حسن ظن به خدا یعنی چه. معنی حسن ظن به خداوند همون خوشبینی به عالم هستی و آفرینش ها و تقدیرات الهی است. یعنی انسان به حقیقت اسما و صفات خدا مؤمن باشه، واقعا خدا و رحمان بدونه، رحیم بدونه، قادر بدونه، عالم بدونه. سوء ظن خداوند این است که در این مسائل کامل نباشه انسان. مگر ممکن است کسی خدا رو قادر ندانه و خدا پرست باشه، خدا را عالم نداند و خدا پرست باشه، خدا را رحیم و کریم ندانند و خدا پرستش. البته این معنا نیست، ولی در عمل گاهی این چنینه. مثلا بنده میگم اگر انفاق فی سبیل الله کنم خب از پولم کم میشه و خودم در میمانم. نمیگم انفاق هنگفت، حتی انفاق کمم بکنم میگم خب ممکن است من بیچاره بشم. این معنی سوء ظن به الله. مگر خداوند نگفته انفاق فی سبیل الله باعث کمی سرمایه شما نمیشه بلکه زیاد میشه؟ از شیطان یعدکم الفقر والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. این در آیات انفاقه. شیطان دست شما رو میگیره انفاق نکن، فقیر میشه، ولی خداوند وعده مغفرت و فضل میده. بنده اگر از انفاق خودداری کردم مخافت الفقر، این سوء ظن به الله، عملا سوء ظن به الله. در عمل خداوند فرموده من روزی تو رو مقدر کردم، از طریق حلال بهت میرسه، دنبال حرام نرو. من میگم نه، اگر امروز کسی تقلب نکنه مگر میشه زندگی کنه؟ بعضی از کاسبا میگن اگر آدم دروغ نگه مگر میتونه کاسبی بکنه؟ اصلا کاسبی بدون دروغ نمیشه. زیرا به حلال حرام بخوای بکنی باید در مغازه ببندی. این سوء ظن به الله، این معنیش این است که خدا از طریق حلال به من رزق نمیده، من برم دنبال حرام و بدون حرام به جایی نمیرسم. و هکذا برای پیشرفت ها و موفقیت های زندگی بعضی ها میگن اگر خیلی میخوای حسابش بکنی، حلال حرامش بکنی، نمیدونم واجب و مستحبش بکنی، عقب نمونی در زندگی، عقب نمونی. اینا همش سوی زن به الله. تمام اینها شاخه های سوی زن به الله. کسی گناهی کرده از اون ور میفته، میگه خدا من نمیام بس معلوس. این یه سوء ظن به الله، خدا وعده مغفرت داده. فرمودی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. خب من که معیوس بشم سوء ظن به الله، عکسشم این طرفه. هر چه گناه میکنه میگه خدا رحیمه، ول کن، خدا عذاب نمیکنه، خداوند وعده عذاب داده. این سوء ظن به الله. ببینید در اعتقاد و سخن میگیم خداوند رو با تمام اسماء و صفات و حسنایش قبول داریم، ولی در عمل قبول نداریم. این عدم قبول های عملی، اینا شاخه های سوء ظن به الله. خیلیش به ما فرمودن حسن ظن به الله خوشت باشیم. خدا گفته انفاق کنید، خدا من برکت به شما میده، بیشتر میده، مغفرتن و فضلا فزون میده. حسن ظن به الله داشته باشیم، انفاق کن. خداوند فرموده رو دنبال روزی حلال برو، من از طریق حلال به روزی میدم. حسن ظن به الله داشته باش، نه دنبال حرام. خداوند فرموده هر کسی در راه من مرا یاری کند، من یاریش میکنم. این تنصر الله یعنی سر کن و یفت به تقدامه کن. شما نگی نه، پیروزی و موفقیت در سایه تقلب و دروغ و تزویر و چنین و چنان. من وقتی در عمل حسن ظن به الله داشته باشم، اعمالم اصلاح میشه. حالا میفهمم که حسن ظن به الله چه نقش تربیتی داره، خیلی اثر داره. برای این که همان گونه که عبادت روح انسان رو تربیت می کند و انسان رو به خدا نزدیک می کند و سبب قرب الالله هست، حسن ظن به الله هم سبب قرب الالله هست. پس حسن ظن به الله من عبادت این جز عبادات. عبادات باعث قرب الالله هست، حسن ظن به الله هم ما استقر به الله. اینجاست که من باید این جمله را عرض کنم. افراد مختلف هم دارید، مسئله بعضی ها منبر که میرن همش آیات عذاب میخونن، مردم مایوس میکنن، بعضی ها از این ور اصلا سخنی از مجازات الهی نمیگن، همش آیات مغفرت، صد در صد امیدوار و خالی از خوف. اینا هم جا اشتباهه، نباید مردم مایوس کرد. یه حدیث در اون خیلی جالبه، شاید از امام صادق علیه السلام باشه، فرمود الفقیه کل الفقیه، فقیه کامل، من لم من لم یقنط الناس من رحمت الله ولا یؤمنهم من سخط الله. فقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من سخط الله. من رحمت الله، مایوس نکنه مردم از رحمت خدا و ایمن از قدر الهی هم نکنه، نه ایمن از خشم خدا نه مایوس از رحمت خدا. اون عادت خوف و رجایی که به ما گفتن وسیله تکامل انسانه، انسان باید دائما بین خوف و رجا باشه. اگر تمام عبادت جن و انس رو کنن باز خائف باشه، بگه عاقبت کار نمیدونم چی میشه. اگر تمام گناه جن و انس کرده باشه باز باید امیدوار باشه. نه امید مانع خوف او بشود، نه خوف او مانع امید او بشه. این همون مسئله ام بین الامرینی هست که در مسئله خوف و رجاه. در حال ما باید در زندگی حسن ظن به الله داشته باشیم، به وعده های الهی مؤمن باشیم. گمان نکنیم کسی که هم به معروف نهی از منکر کرده ازش کم میشه، مردم دشمنش میشن. کسی که حلال حرام کرد به جایی نمیرسه. کسی که انفاق فی سبیل الله کرد و برای خدا کار کرد بیچاره میشه. این گمانا رو به خودمون راه ندیم. گناه کردیم مایوس نشیم، ثواب کردیم ایمن از غضب خدا نباشیم. میشه حقیقت حسن ظن به الله. این دعاهایی که داریم اکثر این دعای ابو حمزه خوب نشان میده معنی حسن ظن به الله چی. در این حال معنی خوف و رجا هر دو درش هست. با چه بیاناتی ائمه علیهم السلام خداوند را به ما دستور دادی انا نرد سائلا من ابوابنا، فرمودی سائل رو رد نکنید و ما به صورت سائلی بر در خانه تو آمدیم. همان دستوری که به ما دادی ما امیدواریم که اونو در باره ما اجرا کنیم. حسن ظن به الله در این حال هم ابکی ابکی هم داری، ابکی لظلمت قبلی، ابکی لویق لحظی، ابکی لسؤال منکرین و نکیرین ایجای، ابکی لخروجی عن قبری حاملا وزری علا زهری و امثال این تعبیرات. اون برش میگه، این برش میگه. برحال امیدواریم که هم خودمون حسن ظن به الله داشته باشیم و مبادا خیال کنیم اگر به حلال حرام و وظایفمون عمل کردیم در جامعه عقب میمانیم. حتما باید زد و بندهای نامشروع داشته باشیم، باید کارهای خلاف رضای خدا کنیم. این گمانها رو نکنیم و هم مردم و هم انشاءالله دعوت و تشویق به این برنامه کنیم. حدیث رو میخوانم، فرمود حسن الظن بالله من عبادت الله، حسن الظن به خدا از عبادت اون باعث قرب است و این هم باعث قرب. برگردیم به بحث اصولمون. حدیث 74 بهار صفحه 166. بعد در این بود که ازادار الام بین رجوع قید و حیات یا به ماده، یعنی شکک ناهندن واجب واجب و مشروط او مطلق، در اینجا باید چه کنیم؟ مثال زدیم استطاعت آیا شرط وجوبه یا شرط وجوده؟ یا مثلا مسئله نودی الصلاة من یوم الجمعه، اقامه نماز جمعه، آیا خودش واجب است یا نه جز شرایط وجوبه. اگر نماز جمعه خونده شد واجب حتما حاضر بشم، اگر خونده نشد واجب نیست اقامه کردن. یه احتمالی که بعضی از آقایون هم دادن. در اینجا گفتیم شک که می کنیم یه بار میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی رو گفتیم، حالا میریم سراغ اصل لحظی. البته بهتر این بود اول اصل لفظی رو می گفتیم بعد اصل عملی، ولی فرق نمی کنه حالا از نظر نتیجه. به عبارت دیگر مقتضای عمومات اطلاقات چیه؟ آیا این است که واجب واجب مشروط باشد یا واجب مطلق؟ فرموده لله علم ناس هجل بیت من استطاع الهی سبیلا. نمیدونیم من استطاع قید هیئت یا قید ماده، قید وجود یا قید وجود. در اینجا چفتی عمل کنیم؟ به کدام اطلاق عموم عمل کنیم؟ از لفظی هم نمیگه. در اینجا گفتن امر دائر می شود بین دو تقلید، یا باید هیئت رو مقید کنیم یا ماده. در واجب مشروط چی مقید میشه؟ در واجب مشروط هیئت مقید میشه. در واجب مطلق چی مقید میشه؟ ماده. شک کردیم دار الان بین عدل اطلاقی. صحبت در این است که آیا هیچ کدام از این دو اطلاق ترجیح بر دیگری داره یا نه؟ اگر اطلاق هیئت مقدم باشه معنیش این است قید بشه زن به ماده، یعنی بگو استطاعت مثل وضوع واجب و تحصیل. تکرار میکنم اگر اطلاق هیئت مقدم باشد غیر باید بزنیم به ماده، بگیم استطاعت مثل وضوع واجب و تحصیل. اگر اطلاق ماده قوی تر باشه میگه دست به ترکیب حج نزن، وجودش را مقید کن. اطلاق ماده قوی تر باشه میگه دست به ترکیب ماده حج نزن، وجودش را مقید کن. حالا صحبت این است کدام یک از این دو اطلاق قوی تر و مقدم تره. در اونجا شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی قائل شده اطلاق هیئت مقدم قید بزن به ماده، اطلاق هیئت مقدم قید بزن به ماده. حالا در اینجا فورا یه امکان که من خودم مطرح کنم که توی این وضع از آیون هم آمده، آقا شیخ انصاری که همه قولی رو نزد به ماده این قلت، شیخ انصاری که تمام قیود رو نزد به ماده، برای ایشان دوران امر به این اطلاق هیئت و اطلاق ماده معنی ندارد. ایشون اصلا هیئت و قابل تقلید اطلاق نمیدانه، تمام قیود رو میزد به ماده. و لذا میگفتیم واجب مشروط شیخ خاصیت واجب معلق صاحب فصول رو داره، همون طعم و همون ترکیب رو داره. پس شما چرا میگید شیخ میگه در درار هم بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده اطلاق هیئت مقدم است و قید را بزن به ماده؟ شیخ خلاف ماده اصلش بحث میکنید؟ این قلت قلنا جواب میدید چی جواب میدید؟ جواب میدهیم که شیخ میگفت در عالم لب و معنا اینطوره، اما در ظاهرم همینطوره، در ظاهرم قید همیشه به ماده میخوره یا در لب و معنا قید به ماده میخوره؟ میگفت در ظاهر واجب مشروعش خیلی بیعته، ظاهر لفظ، ظاهر ادبیات عرب در این شرطیه خیلی بیعت میخوره، در واجب مطلق قید به ماده میخوره. از شیخ انصاری ولو لبن و واقعا همه قیود و به ماده میزد ولی در عالم ظاهر میگفت درهمه، بعضش به هیئت میخوره بعضش به ماده. خب چه فایده داره این عالم ظاهر؟ باز این قول چه فایده داره؟ در ظاهر اون میخوره به هیئت، اون به ماده، در واقع که همش به ماده میخوره. من فایده فی عالم ظاهر این انقل که دوم میشه که چه فایده دار؟ قول نه فایده خیلی داره. اونی که در ظاهر میخوره به هیئت در واقع از قیود ماده است، اما لا یجب تحصیله، لا یجب و تحصیلو، واجب و تحصیل نیست. اما اون که در ظاهر میخوره به ماده یجب و تحصیلو. من این رو یه عبارت دیگه بگم واضح تر، قیود ماده بسیم دو اسمه جاتونه هست، انشهت قلت قیود الماده علا قسمه اسمش مثل وضوعه بردیم دنبالش، قسم مثل وقت، وقت که واجب تحصیل نیست، وضوع واجب تحصیل. این دو قسمی که در قیود ماده است در ظاهر لفظ طرز انعکاسش چنین است که قیود لا یجب تحصیل در ظاهر لفظ به هیئت میخوره و قیود واجب تحصیل در ظاهر لفظ به ماده میخوره. فعلازه ثمره داره. این که میگیم در ظاهر قیدی به هیئت میخوره قیدی به ماده میخوره، شما میگه چه فرق میکنه همش که لبن به ماده میخوره، میگیم فرقش در اینجا پیدا میشه، هر دو لبن به ماده میخوره، اما اونی که ظاهرن به هیئت خورده بود قیدیست که لایجب و تحصیل و مثل وضو نیست، استطاعت شیخ مثل وضو نیدامه، استطاعت قید ماده بود در نظر شیخ، اما واجب و تحصیل نبود. موضوع قید ماده بود اما واجب و تحصیل بود. پس معلوم شد چطور شیخ آمده تو این دعوا وارد شده، وارد این بحث و وارد این دعوا شده است که آیا قید هیئت مقدمه یا قید ماده مقدمه، ترجیح با اطلاق هیئت است یا اطلاق ماده است، چطور شیخ قدم در اینجا گذاشته در حالی که همه قیود به ماده متعلق میدان لبه. چرا شیخ اومده به این میدان؟ برای اینکه در ظاهر لفظ قیود متفاوته. خب برگردیم دنبال بحث. گفتیم در این که آیا اطلاق ریعت قوی تر است و مقدم است یا اطلاق ماده؟ دو نظریه، یکی نظریه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که میگه اطلاق ریعت مقدمه، خیلی برو بزن به ماده. سوال میکنم سریع جواب بدید، معنی کلام شیخ این میشه ازا دار الام بین واجب مطلق مشروط کدامش مقدمه؟ مطلق. قید رو زنیم به ماده نرهیت. پس ازا دار الام به این که این قید هیئت هست یا قید ماده، قید رو بزنیم به ماده، واجب واجب مطلق میشه. واجب هیئت مطلق. پس در دوران هم بین واجب مطلق و مطلق مشروط یادتون باشه در مسئله براعت گفتیم براعت میگه مشروطه، اصل عملی میگه مشروطه، اما اصل لفظی میگه مطلقه. اذا دار الام بین هما مطلق مقدمه. اصل لفظی اطلاق میگه، اصل عملی براعت اشتراط میگه. خب ببینید بین مقتضای اصل لفظی و عملی فرق پیدا شد. خب دلیل شیخ چیه؟ دو دلیل داره، دو دلیلش میگیم بعدم جواب میدیم. ما این مبنا را قبول نداریم. دلیل اولی که داره این است که اطلاق هیئت شمولیه و اطلاق ماده بدلیه، و اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی. یعنی چی؟ اطلاق هیئت شمولیه معنیش این است که میگه شما نماز جمعه رو برپا دار، خواه کسی تو این شهر اقامه بکنی یا نکنه خودو برو اقامه کن، خواه کسی اقامه بکنند و نکنند علی کل تقدیر نماز جمعه را برپا بدار. معنی شما دیگه یعنی علی کل تقدیر نماز جمعه باشه، هذا او هذا نده، چه در این شهر نماز جمعی و تا بشه چه نشه باید بری خود دفاع میکنه. این شمولی بشه مثل اکرم العالم، اکرم العلماء که هر عالمی به شامل میشه، این هر تقدیر به شامل میشه. نماز جمعه علا کل حال واجب، اما بدلی چیه؟ بدلی آن است که با او عقد میشه، بدلی با او عقد میشه. اطلاق ماده چرا بدلیه؟ برای این هست میگه حج به جا بیاد، نماز به جا بیاد، یه نماز باید به جا بیادم، یا اینجا یا اونجا، یا این فرد یا اون فرد، همه افراد نماز که نماز من به جا بیادم، یه نماز باید به جا بیادم. ماده عهد الافراد رو میخواد، بنابراین اطلاقش بدلی. هیئت علی کل تقدیر میخواد، بنابراین اطلاقش شمولیه. اطلاق شمولی با واو عطف میشه، اطلاق بدلی با چه عطف میشه؟ با او. اکرم زیدن او امرن، اما اکرم زیدن و امرن اونجا شمولیه، او که آمد بدلی میشه. در اطلاق هیئت میگه صل صلات الجمعه مطلقا، کسی باشد نباشد متعال آجابه واجبه، علا کل تقدیر واجب، علا حاضر تقدیر و علا حاضر تقدیر و علا حاضر تقدیر و علا حاضر تقدیر بابا. اما اطلاق ماده میگه حاضر و حاضر، پس چون اطلاق ماده اطلاق بدلی و اطلاق هیئت، اطلاق شمولی و اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی، بنابراین اطلاقش شمولیه. اطلاق شمولی با واو عطف میشه، اطلاق بدلی با چه عطف میشه؟ با او. اکرم زیدن او امرن، اما اکرم زیدن و امرن اونجا شمولیه. او که آمد بدلی میشه. در اطلاق هیئت میگه صل و صلات الجمعه مطلقا، کسی باشد نباشد مطلقا نمازجمعه واجبه، علا کل تقدیر واجب، علا هادا تقدیر و علا هادا تقدیر و علا هادا تقدیر و علا هادا تقدیر بابا. اما اطلاق ماده میگه هازا او هازا. پس چون اطلاق ماده اطلاق بدلی و اطلاق هیئت، اطلاق شمولی و اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی، بناهن علی ذلک ما باید چیکار کنیم؟ باید اطلاق هیئت رو مقدم بدارید. غیر رو به چی بزنیم؟ به ماده. نتیجهش واجب چه واجبه میشه؟ واجب مطلق میشه، نه مشروط. خوبی استدلال اول شیخ رو جوابش کنارش بذاریم و رد بشیم، نخوام دوباره تکرار کنیم. و اما جوابی که از ایشون داده می شود در اینجا سه تا جواب داره. جواب اولش تعذیب الاصول بیان کردن و ما هم قبولش داریم. دو جواب دیگر هم می دیم. جواب اول این است که اطلاق اسم واحدیه، اطلاق دو رقم نداره. حقیقت اطلاق این است که این کلمه تمام موضوعه، این کلمه تمام موضوعه. من مثال بزنم، مولا وقتی میگه عطر و رقبتن، حقیقت اطلاق این است که تمام موضوع رقب است، چیز دیگری دخالت نداره. قید ایمان، حریت، مرسی ایمان، رجولیت، چی، سواد، چیز دیگری دخالت نداره. رقبه تمام موضوع. احل الله البی معنی اطلاقش چیه؟ بی تمام موضوع. عربی نداره، فارسی نداره، معاطات نداره، بسیغه نداره، بی تمام موضوع، یه حقیقت اطلاق. اما این بدلی میشه یا شمولی میشه، این به واسطه قرائن خارجی یلتمس من دلیل آخر. اطلاق قسم واحد وان این اصحاب العنوان تمام موضوع، ولا یعتبر فیه شیء آخر، این عنوان تمام موضوع، این معنی اطلاق اطلاق. اما این اطلاق بدلی، اطلاق شمولی، اینا یه قرائنی از خارج میخواد. مسلم خدا همه این نمازا رو از من نخواسته، صد تا نماز یه نماز میخواد، ما از خارج میدونیم اوه. حالا که اینطور شد لحن و از عبی در کار نیست، اطلاق قسم وارد دان این از عنوان تمام موضوع، شمولیت و بدلیت عناوین نیست که از خارج فهمیده میشه. پس این دورانی که شما گرفتید و اقواییت از عفیت درست کردید، این باطل. این جوابیست که در ترتیب الاصول دارن. تو شکر مال هیئت مالی از ایران نمیتونه، شاید از ایران نمیتونه وارد بشه، حالا از چرای ما میگیم کار به ابهام شاد بخوره. اگر آخر کار نتوانستیم هیچ کدام از دو تا اطلاق و ترجیح بریم، چیکار کنیم؟ بریم سراغ اصول عملی. کلام مبهم میشه. خداوند اصول عملیه را امروز آفریده که وقتی دستمون نرسید به اطلاق و مبهم شد، این سراغ اصول عملیه. خب جواب اول شد از شیخ که گفتیم تقدیم داره دو ماه بود و اما جواب دوم پس نگید اون اقواس اون از افه اون قوان خارجی هتون جداست اطلاق اقواس از اف نداره هر جا مثل خب و اما اشکال جواب دومی که در اینجا پیدا میشه این است که چه کسی گفته اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی اون واقع اون اوه کی رو قوی تر این مدار از کجا شما ثابت کردید ما قبول نداریم ایش کدام قوی تر باشی اول ادعاست اول ادعاست بله اگر اطلاق شمولی از دلالت رضعیه به دست بیاد به اطلاق بدلی از مقدمات حکمت شمولی مقدمه تکرار میکنم اگر اطلاق شمولی از دلالت لفظیه وضعیه استفاده بشه مثل ادوات عموم مثل علماء این اطلاق شمولیش عموم شمولیش از دلالت لفظیه است اما بدلی اگر از مقدمات حکمت بود عتق رقبتن بدلی همه رقبات که نباید یه رقبه مسلم دلالت وضعیه بر مقدمات حکمت مقدم و کذا و کلعکس اگر اطلاق بدلی از دلالت وضعیه لفظیه استفاده شد میشه یه مثال بزنی که دلالت که اطلاق بدلی توش باشه و از لفظ استفاده بشه نه از مقدمات حکمت که معال من این که مقدمات حکمت میخواد اکرم علیه آلم این شیخ علیه 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 لفظ نیست برای بدلیه اکرم ایه عالم این شد این از ایه ما استفاده می کنیم بدلیت رو اگر بدلیت از لفظ ایه استفاده بشه اما شمولیت از مقدمات حکمت کدام مقدم میشه بدلیت مقدم میشه پس دوباره کل جواب رو تکرار کنم جواب ثانی فرقی بین شمولی و بدلی نیست مگر این که احدهما از دلالت لفظیه استفاده بشود و دیگری از مقدمات حکمت اگر شمولی از دلالت لفظیه استفاده بشه مثل جمع الله بالله مقدم میشود بر بدلی که از مقدمات حکمت اگر بدلی از لفظ استفاده بشه مثل ایو مقدم بر شمولی که از مقدمات حکمت مثل نکره ببخشید مفرد محلا بالله حلا الله به این از مقدمات حکمت شمولی استفاده میشه که هر به ای کل به از مقدمات حکمت این جواب دوم و اما جواب سوم میگم تمام کنیم بله همیشه همینطوره اگر یه جواب بپذیریم نوبتی به جواب دیگر ممکنه نرسی معنی جواب دوم این است که سلم نه جواب اول نیست سلم نه که جواب اول فرق نظر کردی یعنی جواب اول کلمه هم میخونه جواب دومی اما جواب سوم جواب سوم سلم نه این که اقلاییتی باشه شما میگید این از اون اقواست البته این سومی آلمان جذب میشه به دومی برگرده، ولی آلمان جداگانه میگم. سلام من که اقواییتی باشه، ولی ما اقواییت رو در باب حجیت ظواهر کافی نمیتونیم. هر کنی یه لفظ نسبت به لفظ دیگر قوی تر باشه، هر دو دلالت وضعیه لفظ دیگه. دو تا ظاهر هر دو دلالت وضعیه لفظ دیگه، یا هر دو با مقدمات حکمت، هر دو. یکی قوی تر باشه مجرد قوت باعث تقلیل میشه؟ نه، بلکه باید این قوت به چه حد برسه؟ به حد ظهور عرفی برسه، یعنی طوری بشه که عرف اینو قرینه بر اون بگیره. پس سلمنا که یکی از این دو اطلاق قوی تر، هر دو ظهور لفظی یا هر دو مقدمات حکمت، یکی قوی تر، هر قوی و ضعیف در باب الفاظ کافی نیست مگر به سرحد ظهور عرفی برسه و یکی قرینه برای دیگری بشود. درست؟ تا به اینجا استدلال اول شیخ رو گفتیم، سه تا جواب دادیم. انشاءالله استدلال دوم ایشان ایمانم برای روز شنبه.
اگر جای هم نفسد باشه یقین بعدم داشته باشی نه.